أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق السادس في الإشارة إلى منافع بعض العبادات على الخصوص ومعظمها الأركان الخمسة في العمليات. اما سر الصلاة فخشوع الجوارح وخضوع البدن بعد تنظيفه وتطهيره فما يلتف به مع ذكر الله باللسان وتحميده وتمجيده والإعراض من الأغراض الحسية والامتناع منها بكف الحواس وذكر أحوال الآخرة والملكوت التشبه بالمقدسين المسبحين من عباد الله المخلصين يوجب عروج القلب والروح إلى الحضرة الإلهية. عرض کنم خدمت شما در اشراق پنجم اشاره شد به اسرار شریعت و حکمت‌های شریعت الهی و اطاعت از شریعت الهی که به طور کلی بحث شد بعد از بیان یک مقدمه نسبتاً طولانی. فرمود غرض از وضع قوانین شرعی و وجوب اطاعت این است که شهوات در خدمت عقول قرار بگیرند، حیوانیت انسان در خدمت قوه عاقله قرار بگیره و انسان از دنیا سوق به آخرت پیدا بکنه. حکمت شریعت به طور کلی این است. خلاصه شریعت برای این است که انسان به سعادت برسد و دنیایش مزرعه آخرت باشد، چون حب دنیا رأس و کل خطیعتن. اگر کنترل نشه، هدایت نشه، انسان رو نابود میکنه. شریعت الهی، نوامیس الهی، قوانین الهی برای این جهت بود. در اشراق ششم میخواد منافع عبادات رو به طور اختصاصی بیان بکنه، اسرار شریعت رو به صورت ویژه معرفی بکنه. معظم عبادات فرماید عبارتن از ارکان خمسه، یعنی همونطوری که ما در اعتقادات ارکان خمسه داریم که عبارتن از توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، در بعد اعمال هم ارکان خمسه ای هست که عبارتن از نماز و روزه و حج و زکات و جهاد. جناب ملا صدرا اسرار تک تک این ارکان پنجگانه رو معرفی میکنه و بیان میکنه که در واقع سر صلات، سر صوم، سر حج، سر زکات و سر جهاد چیست. بله، حالا این پنج تا، چون اینا این پنج تا ارکانه در واقع عباداته. حالا عبادات دیگر هم هست که ایشون در واقع بهش نپرداخته. ارکان خمسه رو فقط بحث کرده. فقط نکته ای که از اینه که این اسراری که اینجا ذکر میکنه میفهمد طبق اون چیزیست که ما عقلمون میفهمه. نمیخوایم بگیم که سر این عبادات و تشریع شریعت منحصر به این است، به این مطالبیست که ما میگیم. خیلی مطالب زیادی هست که بشر بهش نرسیده، این مقدار عقل بشر درک میکنه. حالا یکی یکی ما اسرار این عبادات رو بحث بکنیم. اول به سر صلات میپردازه. سر صلات رو هم به دو شکل بیان میکنه. شکل اولش این است که سر کلی نماز رو توضیح میده، دیگه وارد اجزا نمیشه که مثلا نیت در نماز سرش چیه، رکوع چیه، سجده چیه، قنوت چیه، مثلا تشهد چیه، اینا نمیگه. شکل دومش اینه که میاد دو رکن مهم از ارکان نماز که سجده و رکوع باشد، سر این دوتا رو هم بیان میکنه. بعد وقت میره سراغ سر تشریع صوم. اما شکل اول رو ابتدا توضیح بدیم که سر صلات چیست به طور کلی، صرف نظر از حالا اجزا خاصی که و ارکان خاصی که نماز داره. میفهمد سر نماز عبارت است از یک خشوع جوارح و خضوع بدن. بعد از اینکه نمازگزار بدنش رو تنظیف و تطهیر کرد، باید خشوع و خضوع داشته باشه و بدن رو در واقع به نهایت خضوع و خشوع برسانه. سر دوم این است که خدا رو با زبان ستایش کنه، تمجید کنه، ذکر بگه. و سر سوم این است که از اغراض حسیه اعراض بکنه، از چیزایی که حواس به اونها توجه پیدا میکنه به وسیله نماز شخص از اونها فاصله پیدا کنه. سر چهارم این است که احوال آخرت و ملکوت رو در نماز یادآور بشه. در انسانی که نماز میخواند ملکوتی میشه، آخرتی میشه. و سر پنجم اینه که در نماز انسان تشبه پیدا میکنه به موجوداتی که مقدسن، تسبیحگر حق تعالی هستن که عبارتن از بندگان خالص خدا که همون ملائکه باشن. خب اگر کسی این پنج ویژگی رو که توضیح دادیم پیدا کرد، طبیعتاً قلبش و روحش عروج پیدا میکنه به حضرت الهی، اقبال به خدا پیدا میکنه، رو پیدا میکنه به خدا و از عالم انوار فیض دریافت میکنه. این آثار و برکاتیست که نماز دارد. اگر کسی این موارد پنجگانه رو رعایت بکنه و توجه داشته باشه، میتونه از عالم ملکوت و عالم انوار بهره‌های فراوانی ببره. به همین خاطر است که گفته شد از الصلاة و معراج المؤمن. نماز انسان رو به خدا نزدیک میکنه، نردبان مؤمن است، پلکان مؤمن است، مرقات عبد است به سوی حق تعالی. انسان رو به خدا نزدیک میکنه نماز، قربان و کل تقی است. این در واقع اشاره به سر صلات به طور کلی. اما دو رکن مهم در نماز هست که عبارتن از رکوع و سجود. اینا هم اسراری دارن. رکوع در واقع سرش اینه که شخص خودشو تسلیم در برابر حق تعالی میکنه برای عرض کنم خدمتتون اطاعت از حق تعالی. و مثل کسی که فرض کنید در برابر یک انسانی که قصد کرده گردن او رو بزنه قرار گرفته و تسلیم میشه، گردنشو کش میکنه، میگه بسم الله، میخوای بزنی گردن رو بزن. انسان با رکوع در واقع این خضوع و خشوع رو در برابر خدا نشون میده. در واقع بهترین شکل برای اظهار تمکن در اظهار در اطاعت پذیری در برابر حق تعالی هست. یا عرض کنم خدمتتون سجده، خب معناش این است که عالی ترین عضو بدن مغز انسان است و جبهه و پیشانی انسانه. انسان این پیشانی خودش رو بر خاک قرار بده، این سبب میشه که صفت غضب و توابع غضب که قتل و سرقت و ظلم و امثال اینها هست، اینا همه از بین برن. با سجده در واقع انسان یک روح تواضع، فروتنی و سلم پیدا میکنه. این اسرار نماز. بعد میره سراغ صوم و حج که الان این عبارتو بخونیم تا برسیم به بحثای بعدی. میفهمد اشراق ششم در اشاره به منافع بعض عبادات هست، علل خصوص. این علل خصوص متعلق به اشاره است، یعنی اشارهی که در اشراق ششم هست اشاره اختصاصی است به اسرار عبادات، برخلاف اسراری که در اشراق پنجم ذکر شد منافع عبادات به طور عام علل عموم بیان شد. اینجا بگم علل خصوص، بگیم سر صلات چیست، سر صوم چیست و هکذا. و معظمها، یعنی معظم عبادات، الارکان الخمسه فی العملیات، ارکان پنجگانه در کنش ها هستند. در واقع ما در بخش بینش ها و باورها و اعتقادات یک ارکان خمسه ای داریم که همون اصول عقاید ماست. در حوزه کنش ها هم ارکان خمسه عبارتن از نماز و روزه و حج و زکات و جهاد. اما سر الصلات فخشوع الجوارح. عرض کنم خدمت شما این سر الصلات مبتداست، فخشوع الجوارح تا یوجب و عروج القلب یه جمله خبری است که خشوع الجوارح میشه مبتدا، یوجب و عروج القلب میشه خبر. کل این جمله خبری طولانی میشه خبر سر الصلات. سر الصلات چیست؟ عبارت از خشوع جوارح و خضوع بدن بعد تنظیف و تطهیر بدن و ما یلتف به، یعنی اون چیزی که به بدن پوشیده میشه التفات پیدا میکنه که همون لباس باشه، یعنی بعد از اینکه بدن و لباس بدن رو تنظیف و تطهیر کردید وقت بدن خشوع و خضوع پیدا بکنه. این یک. دو، مع ذکر الله باللسان و تحمیدهی و تمجیده، با زبان ذکر خدا، حمد خدا و تمجید خدا کردن. سه، والاعراض من الاغراض الحسیه، والاعراض من الاغراض الحسیه والامتناع منها بکف الحواس. دوری گزینی از اغراض حسیه، بله بله، فخشوع الجواره دیگه، فخشوع الجواره و خضوع البدن یک. حالا البته این اگر عطف به خشوع بکنید و اعراض میشه، عطف به ذکر الله بکنید، یعنی مع ذکر الله و مع الاعراضه. بله، اعراضو اگر عطف به خشوع اعراضو باشه، عطف به ذکر الله میشه، بله اعراضه. اعراض از اغراض حسیه و امتناع از اغراض حسیه به کف الحواس، یعنی از طریق در واقع بستن حواس و بی توجهی به حواس در حال نماز شما اغراض حسیه رو ازش اعراض و امتناع پیدا می‌کنید. و ذکر، باز عطف به ذکر بگیرید، من از ذکر احوال الاخره و الملکوت، در نماز آدم به یاد ملکوت و آخرت میفته. و تشبب المقدسین، بگید مقدسین یعنی افراد مقدس، المسبحین یعنی افرادی که تسبیح گویند، که عبارتن از من عباد الله المخلصین، بندگان خالص خدا. یا مقدسین یعنی تشویقانه به کسانی که تقدیس کننده هستند، به تسبیح کننده هستن از بندگان خالص خداوند، که مقصود همون ملائکه هستن. یعنی انسان در چطور ملائکه که عباد الله المخلصین هستن تقدیس و تسبیح گوی خدا هستن، توجه داری، هم تقدیس خدا میکنن هم تسبیح خدا، اگر مقدسین و مسبحین بخوان، یا خودشون افراد مقدسی هستن که تسبیح گوی خدایان. انسان با نماز خوندن تشبه به این بندگان خالص خدا پیدا میکنه. میفرماید خشوع جوارح و خشوع بدن و ذکر زبانی خدا و دوری از اغراض حسیه و ذکر احوال آخرت و ملکوت و تشبه به ملائکه، یوجب عروج القلب و روح الی الحضرت الهیه، باعث می شود که قلب و روح انسان به حضرت الهیه عروج پیدا بکند و اقبال بر حق یعنی رو آوردن به حق پیدا کنه، و استفاوه ان عالم الانوار یعنی فیض بگیر از عالم انوار و تلقی کنه معارف و اسرار رو و استمداد کنه از ملکوت سماوات، که اگر این انجام بگیرن فوضعت عبادتن شاملتن. این فوضعت تفریق در واقع مطالب قبلی هست، یعنی با این سری که ذکر کردیم وضع شده است نماز به عنوان عبادتی که شامل است یک لحیات الخضوع و الخشوع و اتعاب الجوارح مع شرائط تنظیف و تنزیه و قصد قربت و صدق نیه، یعنی شامل است بر حیات خضوع و خشوع و اتعاب جوارح، به زحمت انداختن جوارح با شرائط تنظیف یعنی پاک کردن از نجاسات و تنزیه یعنی منزه بودن از مثلا لباس غصبی و مکان غصبی و امثال ذلک، و قصد قربت و صدق نیت، و همچنین شامل است از کار و اذکار المذکره لنعم الله، یعنی هم شامل حیاتی است که این گونه است، هم شامل اذکاری است که تذکر دهنده نعمت الهی و ثناء رب العالمین است به ما هو اهل و مستحق او، اون چی که اهل استحقاق حق تعالی رو داره. و این دو سه و قرائت الکلام النازل فی الوحی الالهی علی عبد المقرب حین عروجی الی عالم النور. پس یکی نماز وضع شده است به عنوان عبادتی که شامل حیات این چنینی است و شامل اذکار آن چنانی است، و شامل سه قرائت کلامی است که نازل شده است در وحی الهی بر بنده مقرب خدا، وقتی که این بنده مقرب خدا عروج کرد به عالم نور یعنی رفت بالا، آیات قرآن به وحی الهی بر او نازل شد. مع تدبر معانی، با تدبر معانی اون کلام و تأمل در حقایق مبانی کلام، توجه داری، یعنی تنها هم این تو نشد که وحی الهی نازل بشود، علاوه بر نزول هم در معانی تدبر شد هم در حقایق مبانی تأمل شد از طرف این بنده مقرب الهی. یا حالا مع تدبر نازل به خود نمازگزار باشه، که نمازگزار معانی کلام الهی و مبانی کلام الهی رو تأمل و تدبر میکنه. فوضعت عبادتن شاملتن لیکونه، این لیکونه علت فوضعت هست. فوضعت نماز عبادتی که شامل حیات مخصوص اذکار معین قرائت کلام نازل شده و پیغمبر، تا اینکه لیکونه این نماز یعنی لتکونه باید باشه، لتکونه صلات مرقاتن للعبد الالله، پله ایست برای بنده خدا به سوی خدا، و معراجن وسیله بالا رفتن ایست برای بنده خدا الی وجهت الکبرا. وجهت الکبرا یعنی خدای سبحان، وجهت الکبرا، وجه یعنی اون چیزی که بهش توجه میکنید، یعنی بزرگترین چیزی که بهش توجه میشه، میشه وجه کبرا که همون حق تعالی که ما ورد از صلات و معراج مؤمن. پس دقت کردید چی شد؟ عبارت اما سر و صلات فخشوع الجوارح یک، مع ذکر الله دو، و الاعراض سه، و ذکر احوال آخره چهار، و تشبه پنج. این پنج تا یوجب عروج قلب انسان و روح انسان به حضرت الهیه. پس نماز به عنوان عبادتی وضع شده که شامل یک حیات خضوع خشوع، دو اذکار مشخصه، سه قرائت کلامه. برای چی وضع شد؟ برای اینکه نماز مرقات و پله‌ای برای بنده خدا بشه که به خدا نزدیک بشه. این شد سر صلات. توجه. پس نماز واقعی اینه. ولی آدم اگر آدم مثلا یک وضوعی بگیره و رو به قبل نماز بخونه و بعد ذهنش این بر و اون بر و این فلان باشه، خب این در واقع این نماز نیست. حالا تکلیف فقهی از این ساقط شده، ولی این نماز نیست. بنابراین جا داره ما هم آغاز نماز استغفار کنیم، هم انجام نماز استغفار کنیم. آغاز نماز استغفار کنیم از باب این که به هر حال اگر گناهی خطایی معصیت از ما سرزده، با طهارت قلب محضر خدا رو درک کنیم و انجام نماز استغفار کنیم، برای اینکه نماز برای اینجور چیز هاست. و بعد که نماز رو میخونیم هیچ کنفتی نه رو نزیم ما نمیشه، چون توی عالم هفروت بسنیم، برای این توی عالم دیگه هستی. یه معنا یک نوع از میخوام نماز خوندن و امثال ما یه نوع حق بازیه، یه نوع کلک بازیه، چون نه خشوعی هست، نه خضوعی هست، نه تشبهی هست، نه ذکر الله درست حسابی هست. نه هم بلاز حیات، هم اذکار، هم قرائات، ما عملا بهره لازم رو نمی بینیم.
از حواس ظاهری حالا مثلا دور بشه، بیشتر پانتر بشه، حواس ظاهری درست بشه، ترجمه کنده بشه، اما حواس باطنی توجه نمایش اون میره، مثلا خیالات و اوهام خوردن در نماز.
بله اونم همینطور دیگه. به هر حال ببینید آدم ذکر، ببینید اشاره کرد که از با بیتوجه حواس از اغراض حسیه فاصله پیدا کنید، ولی ذکر احوال آخرت و ملکوت بشه، مشکل نداره. و اما رکوع، سر رکوع چیست؟ اصلا سر نماز رو طور عمومی ذکر کرد، برای مخواست سر رکوع و سجود، چون دو رکن مهم نماز رکوع و سجود است، این دوتا رو مستقل بگیم. و اما رکوع فهو که تمکین رجل من نفس ای من حاول ضرب عنقه. رکوع میگه همانند آماده شدن مردی از نایی خودش در برابر کسی که قصد کرده گردنش رو بزند، یعنی مردی در برابر قاصد ضارب عنقش قرار گرفته، خودش رو تمکین میکنه، آماده میده، من آمادم با گردن بزنی، بسم الله بزن. رکوع اینطوریه، خم میشی، یعنی خدایا ما گردنمون در اختیار شماست. اوج خضوع خشوعه، فانهو لا یجد له نسبتا امکن من الرکوع. فانهو یعنی این شخص متمکن کننده ضارب عنق نمییابد برای این من حاول ضرب عنقه یک نسبی متمکن تر از رکوع. میگه حالتی، نسبی، هیئتی متمکن تر از رکوع پیدا نمی کنه که به این طرف مقابلش بگه، که به این قاصد ضرب عنق بگه که من آمادم، میخوای گردن بزنی، بسم الله. بیار متمکن ترین شکل برای اظهار این مطلب رکوعه. ها که از ذکر فی نوامیس افلاطون موافقا لما روی عن علی علیه السلام، میگه این مطلب هم در کتاب قوانین افلاطون ذکر شده که موافق اون چیزی که از امیرالمومنین روایت شده تو در روایت امیرالمومنین هم هست که در واقع عالی ترین مرحله به تعبیر حالا خضوع و اینکه ما تمام وجود خودمون رو در اختیار خدا قرار بدیم همین حالت رکوع است که افلاطون هم تو نوشتاش به همین مطلب اشاره کرده. البته این نمیخواد بگه که حالا افلاطون موافق امیرالمؤمنین چه امامی، خب بعد از افلاطون میخواد بگه هماهنگن، یعنی مطلبی که افلاطون داشته با امامی یکسان. و هم
یعنی
افلاطون
هم یه عبارتی مثل رکوع مانند
پیشنهاد، بله حالا من الان نمیدونم دیگه تو قوانین آیا بحث داره درباره کسانی که میخوان گردنشون رو بزنن این حرف رو زده که یا درباره عبادت، اما سخنرانی درباره عبادته که از رکوع تمجید کرده. و اما سجود فوو الجبهه علی التراب، سجود قرار دادن یا فوز الجبهه علی التراب، قرار دادن پیشانی مقدم پیشانی بر تراب است که بهترین در واقع عضو بدنه، شما در واقع عالی ترین عضو بدن خودتو بر خاک قرار میدید، به خاک قرار میدید که یزید و صفت الغصب، صفت غضب، صفت الغضب، بدترین صفت صفت غضب انسان با قوه، یعنی قوه شهوت یه جور انسان رو نابود میکنه، قوه غضب یه جور دیگر. میفهمد انسان وقتی پیشانی خودشو بر تراب قرار داد یزیل و صفت الغضب، صفت غضب زائل میشود و توابع صفت غضب، چون غضب هر رذیلتی یه مناشی دارد یه توابع دارد. چون تو کتاب اخلاق اگر ملاحظه فهمید مثل معراج سعاده، مثل کتاب اخلاق شبر یا جامع سعادات، وقتی یه رذیلتی رو ذکر میکنن هم مناشیشو میگن هم توابعشو ذکر میکنن. منشه غضب چیه؟ چرا آدم غضبناک میشه؟ یکی از مناشیش اینه که خلاصه عقل کنار رفته. اگر قوی عقل حاکم بشود بر شهوت و غضب، دیگه شهوت و غضب تسلط پیدا نمی‌کنه. توابع غضب چیه؟ لوازم غضب چیه؟ بعضی پیامدهای دیگه هست مثل سرقت، قتل، عرض کنم خدمتشون جنایت، ظلم و مانند اینا. می‌فرماید هم خود این انسانی که اهل سجده باشد و از سر سجده استفاده کنه، نه اینکه دل سجده بذاره توجه داری ریاخت آدم هم مثلا فرض کنی میره دعا کنه حال دعا خوب میخوندم هم ندار مجبور شده بره یا با رفقاش و هرچی میره مثلا میره خوابش میبره خسته است سر میبره رو سجده برای که چوتشو بگیره به خوابه و همین دایی که میدم تمام میشه همه رفتن این هنوز سریش رو سجده هست به چهار بار. خب این افراد در واقع از سر سجده استفاده نکنم، کسی که واقعا از اسرار سجده بهره ببره صفت غضب و توابع غضب زائل میشه. و هو یعنی این غضب احد الموزیات للروح، یکی از آزاردهندگان روح هست، یکی از در واقع ضررها و زیانهایی است که بر روح وارد میشه می صفت غضب است. هم در دنیا هم در آخرت هم اینطوریش بگیم ضرر و زیانش فقط در آخرته که آدم غضبناک فلان جور محشور میشن، نه تو دنیا هم برای آدمی که حل غضب باشه آرامشی نداره، زج میکشه، بیشتر خودش هم زج میکشه تا بعد دیگران رو هم همینطور. نه مولا صادق داره اسرارش رو ذکر میگه، بعد خودش میگه، میگه که ما این چیزیست که فهمیدیم ولی اسرار فراوان دیگری هم هست. چون در واقع انسان وقتی سجده میکنه در برابر حق تعالی، این خضوع و خشوع انسان رو ذلول میکنه و انسان دیگه نه ذلیل ها، ذلول. و انسانی که ذلول باشه نرمه و نرم باشه صفت غضب کم کم کنار میره. این اثر وضعیش انسان که اهل غضب هست اگر سعی کنه سجده‌اش رو بیشتر طولانی کنه و توجه هم داشته باشه به این مطلب اثر خودش رو می‌بینه. و اما صوم، خب صلات تمام شد سر صلات، اما سر صوم فیکسر بهی قوت الشهوه الغالبه و یضعف ثورت اعداء الله فیک و یسد مجاری جنود ابلیس و جنت من النار. اما سر صلات این است که به وسیله سر صوم، به وسیله صوم قوه شهوت غالبه شکسته می شود. چون ببینید نه اصل شهوت و صوم از بین نمی بره، چون اصل شهوت از بین بره که درست نیست. مرها شهوت و غضب قوای لازم و مورد نیاز انسان هست. برای وقتی دشمن حمله میکنه شما با قوه غضب باش می جنگی، یا حیوان موزی وقتی حمله میکنه با قوه غضب از خودتون دفاع میکنید، یا قوه شهوت جذب لذائذ، این که غذا میخورید، آب میخورید، اینا با قوه شهوته. اصل قوه شهوت رو نمیخواد از بین ببره، غلبه قوه شهوت رو میخواد از بین ببره، چون غلبهش خطرناکه که بر عقل غالب بشود. حالا اصلش که نباید از بین بره. میفرماید که قوه شهوت غالبه رو صوم از بین میبره و تضعیف میکنه، یضعف و ضعیف میشود. ثورت و ثورت به سین یعنی تندی و شدت، ثورت اعداء خداوند درباره تو ضعیف میشن، یعنی تندیشون دیگه گرفته میشه. شما همتون صورت داره ساده، شما هم که بله، تو صورت اعداء الله
میگه تو از شکل دشمن خدا بیرون میاد. خود انسان این صورتی که مثلا صورت دشمن خدا باشه برش نداره،
نه، چون میگه ضعیف میشود صورت دشمنان خداوند در تو. یکسر نیست، یکسر، یکسر چون داره یکسر و بهی، یکسر دیگه به این ایادی نداره. بله، حالا من به نظر اگه صورت باشه بهتره. برحال و یسد و مجاری جنود ابلیس، بسته میشه مجاری جنود ابلیس. برحال کار عرض کنم خدمتون ابلیس اینه که انسانها رو وسوسه میکنه و انسانها یا جنیانی که وسوسه میشن میشن جنود شیطان. مثلا خود شیطان تو این فیلم های سریالایی که ایران درست میکنه دیدی خود شیطان میاد آدمو مثلا چی میکنه؟ نه، کار شیطان وسوسه کردنه. حالا شخص که وسوسه شد، خب مباشره در خطا و گناه، ظلم، قتل و امثال ذالک میشه. بله، میگه که مجاری جنود ابلیس بسته میشه و هو جنتون من النار. هو یعنی سوم، سوم سپر آتش هست.
مجاری جنود
ابلیس، آره دیگه. حالا مثلا فرض کنید قدرت طلبی و نمیدونم مال پرستی، و فرض کنید فرزند و زن و بچه و همسر و این چیزا همه میشن مجاری جنود شیطان. البته اینا خودشون میتونن مجاری جنود الهی هم باشن ها، کسی بعد از این استفاده کنه میشه مجاری جنود ابلیس. دست فلسفه ممکنه مجاری جنود ابلیس بشه، عرفان بشه مجاری جنود ابلیس. اگر آدم با این مباحث فلسفی عرفانی غرور پیدا کنه، با چهار تا اصطلاح دیگه کسی تحویل نگیره، یا آدم مثلا به هر حال موقعیتی، قدرتی، اعتباری پیدا کرد دیگه به دیگران توجهی نکنه، این مجاری جنود شیطانه. دیگه شما میبینید مثلا امیرالمومنین و همه اتصامون علی مجمعین میبینید مقید بودن که خودشون میرفتن در خانه فقرا کمک میکردن، اطعام میکردن. در حال با اینکه میتونستن مثلا به اعوان انسایشون هم بگن، البته به اونا هم میگفتن، ولی خودشون هم مقید بودن. به خاطر این بود که در حال خودشون در واقع از این مجاری جنود الهی استفاده کنن، البته دیگران هم طبیعتا راهنمایی میکردن. لذا هم درباره امیرالمؤمنین هست، هم درباره امام حسن، امام حسین هست، هم درباره امام سجاد روایتش هست. همه ائمه همینطور بوده که مثلا کتب ائمه به خاطر بارهایی که به دوش میگرفتن و میبردن در خانه فقرا و مستمندان پینه میبست، زخم پیدا میکرد، و این سنت ائمه بوده. که حالا یک کسی فرض بکنید با انفاق ممکنه معاذ الله به شیطان نزدیک‌تر بشه، چون برای ریاکاری و مسائل از این قبیل. و اما الحج، فقد علمت ان لكل عله مع معلولها ولكل مفيد مع المستفيد عن مناسبه تامه فتاكيد المناسبه بينهما يوجب تاكيد علاقه الافاضه والاستفاضه، وان لكل حقيقه عقليه في هذا الكلام مثالا جسمانيا، من قصر طرفه عن مشاهده العقليات يوجب عليه الاكوف على امثلتها لئلا يكون محروما عن الثواب الكليه مسلمان عن الخطاب، فكما وجب على الروح التمسك بعزلة القدس الحقيقي وجب على الهيكل وقوام مشايعة الروح تنفيلا وحكاية. أولا ترى أن المتفكر في أمر قدسي لا يخلو بدن وأن حركات وحياة مناسبة لارتباط الدار بالباطن والتوجه من بيت الغالب إلى بيت الله والإحرام في سبيله عن الملاذ و شهوات حیوانی من نسابتی به غیر ذلك به نیت خالصت مما یعد و الروح لتوجه من بیت نفس الى کعبت مقصود و وجهت الکبرا به تجرد عن قوى البدن و ملاذها الدنیویه و توف لو و نسک اندهو تشبعا بالاشخاص العالیه و الاجرام الكریمه فی حرکات شروعی دوری الحاصل. عرض کنم خدمتتون جناب ملا صدر، بحث سر صلات رو و سر صوم رو ذکر کرد، الان وارد سر حج میشه. سر حج رو مفصل بحث کرده مثل سر صلات، اما فرقش این در سر صلات از هم ابتدا شروع کرد اسرار صلات رو گفتن و در بیان سر حج مقدمه چینی میکنه، بعد والد بیان سر صلات سر حج میشه و بعد هم دیگه زکات و جهاد که بعد. اون مقدمه ای که ایشو ذکر میکنه اینه، میفرماید که هر علتی با معلولش یا هر مفیزی با مستفیزش یک مناسبتی داره. به هر حال گندم از گندم بروید جوز جو، بین مفیز و مستفیز، بین علت و معلول به یه مناسبتی باشد، سنخیت علت و معلول باشد. این سنخیت علت و معلول باعث میشه که یک علقه‌ای و یک رابطه محکم بین علت و معلول، بین افاضه و استفاضه برقرار باشد. بعد میفرماید که این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که هر حقیقت عقلیهی که در عالم آفرینش هست یک مثال جسمانی هم داره، خلاصه هر حقیقت یه تنزل یافتهی هم در عالم براش هست. به تعبیری نمونه های عقلی در این عالم وجود دارن. خب بعد از این دو مقدمه میفرماید که ما برای اینکه ظاهرمون به باطن ارتباط محکمی پیدا بکنه، گاهی خود به یک سری امثله، یک سری مثالها و نمونای جسمانی باید توجه پیدا کنیم تا بتونیم به اون حقیقت و باطن راه پیدا کنیم. مثلا فرض بکنید یک بیت مسکون، یک بیت خاکی و زمینی در مکه به نام بیت الله هست. این نمونه ایست از یک حقیقت باطنی. خب انسانه که یه دفعه نمیتونه اون حقیقت باطنی ارتباط پیدا بکنه، بعد از طریق این نمونه ها اون ارتباط رو پیدا بکنه. لذا در واقع فلسفه و سر حج که من یادم وقتی سفر اولی که عمره مشرف شدیم با دانشجوها بودیم، خب این دانشجوها هم تیپای هرحال چیزی بودن، وقتی وارد هتل شدیم خلاصه زود مثلا لباس خوابشون رو پوشیدن، بازم برم بخوابم، گفتیم بابا مدینه اولین سفری، اولین سالی بود که زائران رو مستقیم به مدینه بردن، سال فکر کنم 76 بود. بودیم بابا حیفه رو بریم سلام به حضرت بدیم و بعد بیم استراحت کنیم. بچه ها خب آمدن، گوش هم دادن، آمدن. خلاصه وقتی در حال رسیدیم وارد مسجد النبی صلی الله علیه و سلم شدیم، خب این کفش ها رو گذاشتن کنار رو، بعد خیلی با خضوع و خشوع و اصلا خیلی حال عجیبی هم این بچه ها با این که تیپشون خیلی نمیخوند، یه حال معنوی عجیب پیدا کرد. بعد هم خب اعمال عمره رو در مکه انجام دادن، طواف و برحال صفا و مروه و فراهمی اعمالی که انجام داده شد، بعد اعمالش که تمام شد خیلی هم حال خوبی داشتن، این تا کعبه رو دیدن اصلا سجده و گریه و زاری و، ولی بعد به ما حقیقتش مکرر مراجعه کردن که خب این یعنی چی؟ برای فلسفه چیه؟ مثلا دور کعبه چرخیدن و نمیدونم سعی صفا و مروه و اینا خب چی؟ حالا مثلا هاجر مثلا 7 بار رفته اومده، چرا ما باید بریم مثلا؟ ولی چه خیلی حج عجیب سوال برانگیزه، یعنی برخلاف مثلا روزه یا نماز، مثلا خیلی از ما نمیپرسن حالا سر نماز یا روزه چیه؟ توجه دارین؟ اما سر حج رو خیلی، عمره رو خیلی میپرسن. مولاسد در واقع میخواد بگه که برای ما انسانهای عادی به متعالف از طریق همین ظواهر است که میتونیم به خدا نزدیک بشیم. ما باید بیت الله زمینی رو باش ارتباط پیدا بکنیم، بعدم مثلا احرام از لذت‌ها و شهوات حیوانی اینا پیدا کنیم تا بتونیم توجه به کعبه مقصود پیدا کنیم، توجه به وجهت الکبرا به تعبیر ملا صدر پیدا بکنیم. خب انسان از طریق همین اعمال و همین رفتاری که داره اون توجه رو پیدا میکنه، اون حال معنوی رو پیدا میکنه، از این ظاهر به باطن. به تعبیر دیگر وقتی گفتیم بین علت و معلول، بین افاضه و استفاضه یک سنخیتی است، و گفتیم که هر حقیقت عقلی یک مثال جسمانی دارد، اون حقیقت عقلی که وجهت رسیدن به وجهت الکبرا است، مثالش همین توافه، مثالش همین سعی صفا و مروه است، از این طریقه میتونیم به اون نزدیک بشیم. بله نه خب این بطور از این که قدیم هم همینطوره، مثلا همین ما اساسا توی یکی از این تمپل ها رفتیم، خب بطای متعددی بود، بعد رفتیم از چند تا از راهبای اونجا سوال کردیم که خب اینا برحال چی هن، چرا اینا رو میپرستیم اینا، خب خیلی جوابی ندادن، گفتن برید از دفتردار یا کسی از اون دفتر بپرسید. رفتیم اونجا گفتیم اینا چی هن؟ گفتن ما اینا رو خودمون میسازیم، خودمون خلق میکنیم، خودمون قدرت به اینا میدیم، بعد اینا میشن خدای ما. گفتم اینا خدای شما یا مثلا یک نمادن، یک مثالن؟ گفتن نه نه، اینا خدای ما هستن. بعد گفتیم آخه شما مخلوق خودتون میشه خدای شما؟ بعد گفتن نه، خب یک خدای حقیقی دیگری هست که مثل خورشید میدرخشد و اون خدا در واقع اونیست که شما رو از ایران بلند کرده آورده هندوستان، بیاد اینجا پیش من و از من سوال بپرسید، اون خدای رجوعی. و در واقع یک توحید در خالقیت و یک توحید ذاتی رو قبول داشتن، اما توحید در ربوبیت رو قبول نداشتن. آره، یعنی در واقع برای این بت‌ها یک میگفتن اصلا ما خلق میکنیم، قدرت بهشون میدیم و بعد لذا مثلا اون خدایی دارن دانیش بهش میگن، اون خدای فیل که عرض کنم خدمتتون 4 تا دست و پا داره و سر فیل، آدمه که به هر حال خدای پدر وقتی سرشو برید رفتن از جنگل سر فیل رو بردن روش گذاشتن دیگه. این گاب نیش، این بعد سالی یک بار اینو بعد بندازن تو رودخونه، یه گانیش جدیدی بیارن، گانیش بهش میگفتن. حتی مثلا وقتش که میشد مثلا یه چند روز قبل از دیگه اتمام سال یه گانیش دیگه میبودن کنار این گانیش که اون گانیش به این یاد بده که تو دیگه چطور خدایی کنی. بعد وقتی سر سال میشد بعد این گانیشو با پارچه چیزی میبستن که چشم به این نخوره، بعد میداختن توی آب. برحال اینه که هر تو خوناش اینه مختلف کوچیک و بزرگ دارن، گچیه. آره اینا دیگه آب بشه که مثلا چیز نشه. نه بعضم اینه که اینا برای یک ربوبیتی برای اینو قائل بودن، در این که برای خداوند توحید در ربوبیت ما باید قائل بشیم خب شکی نیست، و در این که خداوند هم به بعضی از جنود خودش یک اختیاراتی داده، مثل ملائکه، مثلا ملائکه باران داریم، ملائکه زلزله داریم، ملائکه چی داریم چی داریم، اینا هستن. ولی اینا همه در تحت ربوبیت خدا تدبیر میکنن، در قلمرو ربوبیت الهی تدبیر میکنن، خارج از ربوبیت الهی نیستن. توجه فرمودید؟ بنابراین مثلا وسائلی رو که خدای سبحانه هم آورده، فرقش اینه که این وسائل وسائل حقیقی است. مثل این که فرض شما وقتی میخواید از قم برید مشهد، یا از این جاده برید، با این وسیله برید، خب این مقصد میرسید. اما اگر نه جاده دیگه رو به شما بگن برید، وسیله دیگه نمیرسید. در این که وبتق و الیر وسیله که محل بحث نیست، بحث اینه با چه وسیله ای، چه چیزی ظاهر اون باطنه، چه چیزی مستفیض اون مفیض است، اینو کی بیان میکنه؟ این کار شریعت و دین. زمان در تعریف دین گفتم حقیقت دین این است که بیانگر رابطه ملک و ملکوت است، ظاهر و باطن است. این بیانگری کار هر کسی این روی ادعا آمدن من در آورده یه چیزی درست کردن، مردم هم دور خودشو مشغول کردن، ولی چیزی گیرش نمیاد، وقتشو داره تلف میکنه.
تو مدار خودیات ما می مبارزه میکنیم با این نگاه شرک در ربوبیت، یا با نمارای بوتیش مبارزه میکنیم. یعنی فرضاً اگر اسلام قبول نیست که شما بوت باران داشته باشید به عنوان نماینده اون فرشته‌ای که فرشته مثلا بارانه، ولی این عقیده نشه بود که استقلال داره.
نه حتی
اصلا نداره تو اسلام،
حتی نمادش هم با چرا نکتهش اینجاست که به هر حال ظاهر با باطن پیوند واقعی داره. یعنی این بت‌ها ولو هم استقلال برش قائل نشید، نمیتونه ظاهر اون باطن باشه. اما نماز چرا؟ کعبه چرا؟
چرا کعبه چرا بت نه؟
دیگه اینو چرا شد دیگه؟ خدای شما که عالم به همه چیز میگه که مثل این که بگن آقا این قرص است که درمان بیماریت میکنه، نه قرص دیگه. چی اینو میگه؟ پزشکی که متخصص این رابطه است، میدونه رابطه ظاهر و باطن.
فرقی نمی‌کنه بود پس کنیم در ازار مثل بود خودش اسمی داره، استقلالی داره، مثلا این چیزی داره، ولی کعبه مثل مسجد میگه اینجا مال اونه، یک منطقه ای بشه من اختصاص به یه شخص داره، خودش دیگه به خودی خودش چیزی خاصی
نه. حالا ممکنه اونجا هم اختصاص به شخص خاص پیدا نکنه، ولی در واقع ولی کعبه ببین، البته این نکته عرض کنم، بعضی میگن خب اگر اینها اینطور پچرد میره توسل میکنه، عبادت میکنه و اساسا اجابت هم پیدا میکنه و مشکلاتش هم حل میشه، توجه داریم، نظر میکنن، جواب هم میده. آره این نکتهش اینه که ببینید کل این عالم تکوینن تجلی الهی است، کل این عالم. یعنی هر کسی به هر چیزی یه تمسکی بکند، تکوینن به خود تجلی خدا تمسک کرده، تکوینن اثر وضعی خودشو داره. بنابراین رضا به گاو هم توسل میکنه، میبینی جواب میگیره، توجه داری با دست از گاو برنمیده برای اینکه جواب گرفت. نه نکته اینجاست که بحث تشریع با تکوین هست، یعنی شریعت میگه بابا این راه غلطه، این راه حاجت تو برآورده میکنه چون اثر تکوینی داره، تجلی الهیست، ولی شما رو به خدا نزدیک نمیکنه. این جاده شما رو به خدا نمیرسونه.
مرض درمان شده ولی به خود اثرش نداره.
بله در واقع نه اینکه مرض درمان شده، ببینید ما در واقع یک آثار وضعی اینها دارن به لحاظ تکوینی، بس آثار تشریعی است. ما میخوایم در واقع به خدا نزدیک بشیم، توجه دارید. خدا میگه این جاده رو باید بری، نه جاده دیگه رو. خود این که من دارم میگم این جاده رو برو موضوعیت داره. این حرف خدا رو گوش نمیده، میره سراغ چیزای دیگه. حتی اون چیزای دیگه هم فعل خداست، خلق خداست، چون چیزی از سلطه خدا و قلم رو خدا که خارج نیست. توجه دارید؟ بزا ممکنه به این بوتا هم توسلی پیدا کنه، جواب هم بگیره، چون برای اونم تجلی الهی هست. همه در واقع به یه معنا تکوینن دارن خدا رو تسبیح میکنن، اما ما چون یک انسان مختاری هستیم یک سری شرایط تشریعی هم داریم، ولی هر کسی به هر جا رو بیاره به خدا رو آورده تکوینن.
درخت مثلا
تو به درخت، به سنگ، به هر چیزی،
نه
همه فعل الله.
هر کسی میرن درخت رو میکنن از توی دعا و پخش میکنن.
نه من دارم عرضم اینه که تکوینن برای اینکه همه عالم تجلیات الهی هست، انسان به هر یک از تجلیات الهی تمسک بکنه، این در واقع به معنا به خود خدا تمسک پیدا کرده. توجه دارید؟ شما وقتی دارید از این نور استفاده میکنید، در واقع از منبع نور استفاده کرده. بله، حالا صحبت اینه، شریعت به شما میگه تو داری از نازلترین چی استفاده میکنید، خیلی فاصله داره. من میخوام یه راه دیگه به تو بدم که به خدا نزدیک بشی. اینطوری نزدیک نمیشی. البته همه عالم تجلیات الهیست، ولی به هر حال همه عالمی که تجلیات الهیست نسبتشون با خدا تفاوت داره. یکی یه مستفیزی است که خیلی به مفیز نزدیکه، یه مستفیزی است خیلی دوره. شریعت میگه بابا به این مستفیزا تمسک نکن، این خیلی دوره، حالا ممکنه حاجتی هم داری برآورده کنه، چون خدا برآورده میکنه. اما قربان و کل تقی، معراج و کل مؤمن، این که انسان ملکوتی بشود، این نیست. را نزدیک است ما به شما نشون میدیم، چون ما را رو بلدیم. توجه دارید؟ بله، به لحاظ تکوینی انسان به هر چی، چی در واقع به لحاظ تکوینی جنود شیطان نیستن، همه عالم جنود الهی هست. توجه دارید؟ همه عالم به هر جا شما نظر کنید در واقع به خدا نظر کردید. این تکوینی است. مثل اینکه فرض کنید شما با هواپیما مشهد میتونید برید، با قطار هم میتونید برید، با ماشین هم میتونید برید، با چهار با هم میتونید برید. حالا یک کسی از هیچ کدوم از این وسایل استفاده نمی کنه، میگه من میخوام با مورچه برم. توجه داری؟ خب نمی نسته مقصد. توجه دارید؟ ولو مثلا فرض بکنید ولو میخواد با این مورچه بره، مثلا یک احساس معنوی هم پیدا بکنه که داره به مشهد میره، دلشو خوش کرده، یه بهره‌ای داره میبره، ولی این مقصد نمیرسه. حالا تو بعضی جاهل قاصر مقصر اینو فعلا من کار ندارم، بحث کلی شده این مرز میکنم.
دو تا بحث تکنیک سوال هست. ما توی بحث نبوت، تو بحث اعجاز نبوت، حکمت خدا رو مطرح میکنیم. این حکمت خدا ارتضا داره که معجزه رو دست فرد کاذب نده که باعث اضلال مردم نشه. ولی خیلی وقتا میبینیم مثلا توی مسیحیت یه فرضی ظهور میکنه که واقعا شفا میدن، یا مثلا بعضی درخت ها شفا میدن، این باعث گمراهی میشه. خدا حکمتش اعتضا میکنه که تکمیناً هم معجزه رو دست راه کاذب نده که مردم گمراه نشن.
حالا این برمیگرده بحث قاضی لطف که تون میکشه من وارد بشم. قاضی لطف اگر دقیق تبیین بشه این مسائل حل میشه. بله، چون بله برحال غیر از تفاوتی که معجزه و معجزه و کرامت با کارهای خارق العاده داره، توجه داری؟ علاوه بر اون این نکته هم هست که چون نگفتن که کسی کار خارق العاده هیچ کسی نمیتونه انجام بده. چرا؟ خیلی داشتون که کاری انجام، ولی ازشون معجزه و کرامت نمیشه تعبیر کرد، چون یه ویژگی در معجزه و کرامت هست که توی کار خارق العاده،
مثلا این کار خارق العاده عنوان میگم در راه دین، مثلا میگم یه راهب مسیحی میاد عنوان میده در راه دین، درسته نمیاد دیگه من دین جدید اومدم که معجزه سیت بکنم،
اشکال نداره
کلامی، ولی واقعا میاد در راه تایید مثلا کاتولیک یا ارتدوکس استفاده میکنه، نه اسلام. یعنی مات ازدال مردم میشه در زمانی که دین حق هست.
بله، ببینید این که حالا اصلا از این استفاده هم نکنم، الان ماهواره و اینترنت و خیلی از رسانه ها ابزار انحراف مردم
هست. راه الهی هم مستقیمن
نه بس راه الهی نیست. او داره از یک قدرتی استفاده میکنه، قدرت شیطانی مثلا داره برای گمراهی مردم. رسانه هم یک راه دیگه است برای گمراهی مردم. کتب ظالمی نوشتن هم یه راه دیگه است برای گمراهی مردم. با وجود داره قرار نیست قاعده الهی یا حکمت الهی را این راه را ببنده، اینطور باشیم به اختیار منتفی میشه. قولی عبارت رو بکنی: و اما الحج فقد علمت ان لکل علت مع معلولا و لکل مفیو مع المستفی و عن مناسبتن تام. مقدمه اول این است که دانستید که هر علت با معلولش، هر مفیزی با مستفیز از اون مفیز، عن یعنی مفیز، ضمیرش مفیزه، مستفیز از اون مفیز، یک نسبت تامی است، سنخیت تامی است. فتأکید المناسبت بینهما یوجب تأکید علاقه دلفاظت و الاستفاظه. اگر تأکید بکنیم مناسبت بین علت و معلول رو، در واقع موجب میشه به تأکید علاقه و رابطه هستی شناختی بین افاظه از نوعی علت و استفاظه از نوعی معلول. و این لکل حقیقتن عقلیتن فی هذا العالم مثالا جسمانیا. اینم مقدمه دوم. مقدمه اول پس سنخیت علت و معلول، مقدمه دوم این است که هر حقیقت عقلی در این عالم، عالم یعنی عالم آفرینش، خلقت، یک مثال جسمانی است. یه مثال جسمانی، یعنی هر حقیقت عقلی مثال جسمانی در این عالم داره. و من قصرت طرفه عن مشاهدت العقلیات یوجب علیه العکوف عن امثلتها. یه کسی کوتاه شود نگاهش از مشاهده عقلیات، واجب است بر او رو بیاورد بر امثله اون عقلیات، نمونای اون عقلیات. یعنی اگه کسی نتونست عقلیات رو مشاهده کنه، باید بره سراغ نمونه های عقلیات که مثال های جسمانی هست، به اونا رو بیاره. لئلا یکون محروما عن الثواب بالکلیه، برای اینکه تا اینکه محروم به طور کلی محروم نشود از ثواب. مسلما عن الخطاب، یعنی لئلا یکون مسلما، لئلا یکون محروما، لئلا یکون مسلما، تا اینکه محروم نگردد به طور کلی از ثواب و تا اینکه کنار کشیده نشود به طور کلی از خطاب الهی. بعد کنار گذاشتن. فکما وجب علی الروح التمسک به حضرت القدس الحقیقی، همونطوری که واجب است بر روح تمسک کنه به حضرت قدس حقیقی، کذالک وجب علی الهیکل و قواه و مشایعت روح تمثیلا و حکایتا، واجب است بر بدن و قوای بدن که مثلا حس و خیاله همراهی کند روح، واجب است بر بدن همراهی روح، یعنی باید بدن همراهی کند روح را تمثیلا و حکایتا، یعنی به عنوان تمثیل و حکایت روح را مشایعت کنند. یعنی بدن به تعبیری ادای روح رو در بیاره، ادای روح در بیاره و امثله ملکوت رو مشاهده کنه، چون ملکوت رو نمیتونه مشاهده کنه، روحی که ملکوت مشاهده میکنه، بدن که ملکوت مشاهده نمیکنه، ولی بدن امثله ملکوت رو مشاهده کنه، مثالا و نمونه های ملکوت رو مشاهده کنه، تا از این طریق روح تعالی پیدا کنه. در واقع روح ملکوت رو مشاهده میکنه، بدن امثله ملکوت رو مشاهده میکنه، تمثیلا و حکایتا، یعنی به عنوان تمثیل و حکایت، یعنی در واقع همونطوری که روح مشاهده میکنه ملکوت رو، تمثیلا و حکایتا بدن امثله ملکوت رو مشاهده کنه. اولا ترا ان المتفکر فی امر قدسیین لا یخلو بدن و ان حرکات و حیات مناسبه ارتباط ظاهر بالباطن. آیا نمی‌بینی که متفکر در امر قدسی خالی نیست بدنش از حرکات و حیاتی که مناسب است بر ارتباط ظاهر و باطن؟ این انسانی که در امر قدسی تفکر میکنه، به هر حال بدنش از حرکات و حیات مناسب با اون خالی نیست، برای اینکه ظاهر و باطن با هم مرتبطن، مثال با حقیقت مرتبطه، مستفیض با مفیض مرتبطه. لذا انسانی که در امر قدسی تفکر میکنه، حتما باید حرکات بدنی و حیاتش هم مناسب با روحش باشه. فتوجه من بیت الغالب الى بیت الله، این فتوجه مبتداست، مما یعدو که سطر بعدیه میشه خبر. میفهمد فتوجه من بیت الغالب. بیت الغالب یعنی همون خونهی که ما توش زندگی میکنیم، همین خانهای مسکونیمون که هستن. میگه توجه کردن از بیت زمینیمون به بیت الله، این که از خانمون هجرت میکنیم میریم به سمت کعبه و مکه، و الاحرافی سبیله، و در راه این توجه ما احرام پیدا میکنیم، یا در راه این بیت الله فی سبیله، یعنی در راه این بیت الله احرام میبندیم از ان الملاز، از لذت دهنده ها، شهوات حیوانی احرام میبندیم از شهوات حیوانی که نساء و طیب و غیر ذالک، اونم احراممون به نیت خالصه. پس هم ان الملاز متعلق به احرامه، هم به نیت خالصه متعلق به احرامه. میگه این توجه پیدا کردن از بیت زمینی به بیت الله و احرام بستن، مما یعد الروح به توجه من بیت نفس الى کعبه المقصود والوجهه الکبرى. این توجه پیدا کردن از اموری است که آماده میکند روح را برای توجه پیدا کردن نفس از بیت نفس که بدن است به کعبه مقصود. کعبه مقصود و وجهه کبرا که امون حق تعالی است. کعبه مقصود و وجهه کبرا امون حق تعالی، چون خدا بزرگترین توجه مورد توجه انسان است، ازا وجهه کبرا بهش میگه. پس شما وقتی لذا آدم ها دیدید دیگه وقتی میرن مکه یک توجه خاصی پیدا میکنن، در واقع از این بدن یک احرام میتنه، تعلقی دیگه به هیچی نداره جز به همین ارتباط که با کعبه و در واقع حق تعالی پیدا میکنه. این توجه پیدا کردن به وسیله تجرد عن قبل بدن و ملاذ دنیوی است، یعنی تجرد پیدا میکنه از قوای بدن و لذت های دنیوی این قوا، و توف له و طواف پیدا میکنه به دور خدا، و نسک انده عبادت میکنه نزد خدا. اندهو شما زمین عبادتو اندهو هست یا نه؟ آره این باید داشته باشه، چون بعد داره تشبهن بالاشخاص العالیه والاجرام الكریمه. میگه انسان وقتی کعبه میرود، خانه زمینی خود رو رها میکنه و به سمت کعبه میره و احرام میبنده با نیت خالص، این روحش آماده میشود تا دیگه از بدن توجهش قطع بشه و به خدای سبحان توجه پیدا کنه، اونم به وسیله تجرد بدن، به وسیله تجردش از قوای بدن و لذتهای دنیویه قوای بدن، و طواف کردن به دور کعبه مقصود و عبادت کردن نزد خداوند، اونم تشبهان به اشخاص عالیه، تشبه پیدا میکنه به اشخاص عالیه و اجرام کریمه، یعنی تشبه به ملائکه پیدا میکنه به اجرام کریم. اجرام کریمه یعنی اجرام فلکی، چون اجرام فلکی یه حرکات دوریه شوقیه دارن، شما با این کارتون در واقع تشبه پیدا میکنید به اجرام فلکیه، در چی؟ فی حرکات شوقی دوریه. این همونطوری که اجرام فلکیه حرکات دورانی و شوقیه دارن، شما هم دور خانه خدا طواف میخورید و عبادت میکنید و تشبه به اجرام فلکیه پیدا میکنید. خب این حرکات شوقیه دوریه از کجا حاصل میشود؟ منشأ حرکات شوقیه عبارت است از من اشراق مبادی الفائوه. این حرکات شوقی دوری ناشی شده است از اشراق مبادی فیض دهنده اون اجرام، یعنی اجرام کریمه و فلکیه یه مبادی دارن که عبارت از عقولن، اون عقول فیض میدن اشراق میکنن، این اجرام فلکیه شوق میبرسن و دور در واقع خودشون میچرخن. تشوقن الى مبدع الکل، برای اینکه شوق دارن مبدع کل، از منه مبدعها و الیه منتها، برای اینکه از برای اینکه مبدع کل هم مبدع این اجرام کریم است و هم به سوی اون مبدع کل منتهای اجرام کریم است. یعنی مبدع کل هم مبدع اجرام کریم است هم منتهای اجرام کریم است. توجه دارید؟ من الله الى الله تبارک و تعالی کما سبق فلکل وجهتون فلکلن وجهتون و مولیها. فلکلن یعنی همه موجودات یه وجهی دارن و مولیها، اون وجهه مولی تمام موجودات هست، یعنی مبدأ و منتهای همه موجودات خدا هست. یعنی همه تکمینا توجه به خدا دارن، همه موجودات به سمت خدای سبحان توجه دارن.
حرف مثلا میرسونی آیه
فلکلن الوجه
نگفته،
وجهتون گفته باشه، وجهتون تجلی الهی در واقع، وجه این تجلی الهی، چون خود خدا که هویت غیبی خدا که لا اسم الله لا رسم الله لا وصف الله است، اون در وجه اینجا عویزن. و هو الذی، این خدا است که افاد فیها، افاده می کند در این اجرام کریمه شوقن، شوقی را که یوجب و تواف، موجب حرکت دوری شوقیه این افلاک می شود. فلله در رو طائفتن بالکعبه طائفتن، این طائفه اول به معنی گروه، طائفه دوم یعنی طواف کننده. میگه خدا برای خدا است، خدا خیر دهنده است گروهی را که به کعبه طواف می کنند تقربا الالله، میخوان قرب و منزلت پیدا کنند به حق تعالی. یعنی خداست در واقع این امتیاز رو به گروه میده که دور کعبه طواف. چرا؟ چون با دور کعبه طواف خوردن توجه بدنشون سلب میشه و به کعبه مقصود توجه پیدا میکنند، در واقع از این ظاهر به باطن ارتباط پیدا میکنند. پس توجه فرمودید مقدمه اول این بود که علت و معلول سنخیت دارن، مفیز و مستفیز سنخیت دارن. مطلب دوم این بود که هر حقیقت عقلی مثال جسمانی دارن. مطلب بعدی این بود که ظاهر و باطن با هم مرتبطن. خب اگر حج تکلیف به یک سری امور ظواهر است، اینا امثله اون حقائق هن. بین علت و معلول هم که سنخیت هست، ازا شما با این اعمال ظاهری به باطن نزدیک تر میشید که عبارتش هست کعبه مقصود وجهت الکبرا. این حالا من خودم حقیقتش به این دوستانی که سال از حج میپرسیدن یا عمره، این بود که میگفتم به نظرم حج یه تمرینیست برای تعبد. مثلا شما درباره فلسفه نماز، فلسفه روزه و خیلی این چیزایی برای چیزایی دم میتونه بفهمه، اما اینکه حالا چرا دور کعبه اونم 7 بار، چرا سعی صفا مروه، واقعا آدم نمیتونه سرش رو بفهمه. از قضا خدای شما میخواد به تعبد و یاد بده، یعنی شما اعتماد به خدا داشته باش. حتما هم در این یک اسرار نهفته است، ولی این اسرار رو ما نمیدونیم و میخواد قدرت تعبد پیدا بکنه. چون اگر ببین مشکل جهان سنت این بود که تعبدش خوب بود اما تعقلش ضعیف بود، مشکل جهان مدرن این است که تعقلش حد نداره، عقلانیت خود بنیاد، اما تعبدش از بین رفته. اسلام این همه تأکید به تعقل داره، از این برم تأکید به تعبد. بعضی برای تقویت تعبد است، بعضی عبادت تقویت است. مثلا تفکر عبادته، خدا تفکر عبادت است، این یک رایست برای تقویت تعقل. حج هم یک عبادتیست برای تقویت تعبد. این حالا تحلیلیست که ما داریم. و اما زکات، فتوجب صرف النفس عن التوجه الى الامور الدنيه. فرمود که خب حالا بگید ببینم سر زکات چیست؟ که زکات باعث می شود که نفس خلاصه توجهش به امور پست انصراف پیدا کنه. شما ببینید آدمی که مثلا میخواد صدقه بده یا مثلا یک ده تومانی میخواد بده، مثلا میخواد جون بکنه، اما انسانی که زکات، چرا که تعلق داره به این مال، اما وقتی اهل زکات بود مالیه، خودش هم زحمت کشیده، خودش هم کار کرده، تلاش کرده، داره از دست رنج خودش میبخشه، یعنی تعلقش و توجهش نسبت به امور دنی و پس کاهش پیدا میکنه و خود همین انسان با این کار ملکه تنزه پیدا میکنه، ملکه زهد پیدا میکنه. وقتی ملکه زهد و تنزه پیدا کرد، خب در واقع این شخص میتونه بهتر به خدا نزدیکش. بعد میگه خب حالا چرا همین اموالشو نگفتن ببخش؟ مثلا میگه سالی یه بار هرچی ثروت جمع که همه رو ببخشید. میگه خب اگر اینطور میشد که اصلا توازن عالم به هم میخورد، بعد هم فرض اینه که یه سرمایه داشته باشه به دیگران کمک کنن، یا خب خودش بشه فقیر، خب میشه جزء فقرایی که دیگران پد کمک کنن. عرض کنم خدمتتون، اما اینکه چرا مثلا به این زکات به مثلا 8 گروه فقرا و مساکین و مؤلفت قلوبهم و رقاب و ابن السبیل و اینا تعلق گرفته، میگه برای که اینا بیشتر محتاج مالن. به این خاطر بفهمه و اما زکات فتوجب و صرف النفس عن التوجه الى الامور الدنیه. زکات باعث میشود که نفس انصراف پیدا کند از توجه به امور دنی و پس. وقتی پول میده، زکاتشو میده، اموالشو میبخشه، در واقع توجهش نسبت به عمر پس کاهش پیدا میکنه. ففیها تحصیل و ملکت تنزه عن غیر الله، پس در زکات تحصیل ملکه تنزه از غیر خداست، یعنی انسان مقام زهد رو پیدا میکنه، توجه اونم زهد از غیر الله. نفرمود ملکت تحصیل و ملکت تنزه عن دنیا، خب غیر الله، یعنی انسانی که خلاصه ملکه زهد و تنزه پیدا کرد از هر چیزی که غیر خداست، حتی بهشت، تو طمع به بهشت نداره، نه فقط از دنیا، تو بهشت رو هم بهش زهد میمرزه. و عدم الامر به ترک المال بالکلیه، چرا برای تحصیل این ملکه تنزه و زهد نگفت همه اموال خود رو ارز کنم ترک کنید و ببخشید؟ بالکلیه یعنی متعلق به ترکه، یعنی همه اموالو چرا نگفت ترک کنید؟ این به خاطر اصلاح العالم، چون عالم بر عدل استواره، اگر اینطور باشه عدل از بین میره. و دوم معونت المعونه، معونت المعونه یعنی خلاصه بله، معونه، معونه یعنی همین معونه دیگه، یعنی هزینه، بله معونه، معونه یعنی دادن پول برای اون کسی که یاری میکنه دیگران رو و کمک میکنه به دیگران. عرض کنم خدمت رو اگر قرار بشه کل اموالو ببخشه، دیگه معونهی برای معونه نمیمونه، برای یاری کردن پولی نمیمونه، معونه ای نمیمونه تا بتونه کمک کنه. به هر حال بار کمک کردن به دیگران به عهده کسی است که سرمایه داره. خب اگر کل ثروتشو بده، دیگه توان کمک کردن و یاری کردن از بین میره. و صرفو مبتدا لأنهم خبره، و صرفو علی الفقرا و المساکین. چرا موارد مصرف زکات این 8 مورد است که در قرآن آمده؟ حدیث آیه شده گفتم اونجا علی الفقرا انما الصدقات للفقراء والمساکین، نمیدونم آیه چنده، برای فقرا و مساکین و نمیدونم مؤلفت قلوبهم و رقاب و این کسی است که بنده ای که آزاد شده ولی پولش هنوز کامل نداده که کامل آزاد بشه. ابن سبیل اینا 8 مورده. چرا به این اسم لعنهم احبش؟ برای اینکه اینا به مصرف مال زکات محتاج ترن. و ایزن منافع دنیا مشترکتون محصورتون، همچنین منافع دنیا مشترک است و محصور است. و حبسها علی بعض الناس قبیح عقلا، منافع دنیا مشترک محصور معینه، حبس این منافع بر بعض مردم قبیحه. یعنی اگه کسی بگه حالا فقط مثلا این اموال به فقرا بدید، فقط به مساکین بدید مثلا، نه این قبیح بود، برای یه دیگه محتاجن باید به اونا هم داد.
این حبسها منظورش این بحث فلسفی زکاتی که دست پول داره پول نمونه.
خب اینم بله، اینم در واقع میتونه یکی از حکمت‌ها تلقی بشه. حالا ایشون دیگه اینو نگفت. سوره توبه آیه 6 بعد دوستان اینو بله، اگر در محضر قرآن هستید بله، سوره توبه سوره توبه آیه 60 بله بله می فرماید که انما الصدقات، که منظور صدقات همون زکاته، للفقراء والمساکین. حالا بین فقیر و مسکین هم یه فرقی از فقیر نیازمنده، اما مسکین توهی دست زمینگیره. والعاملین علیها، یعنی کسانی که بله عامل زکاتن، یعنی هم عرض کنم خدمتون کارگزاران زکاتن، هم جمع میکنن هم پخش میکنن، هر دو به اینا هم میشه زکات. مثلا بگید آقا شما زکات رو جمع کنید پخش کنید، از زکات هم بهشون حقوق بدید. والمؤلفه قلوبهم، که قلوبه هم که به خاطر اینکه تمایل به اسلام پیدا کنن کمک میکنید. به فرقاب، یعنی بندگانی که میخوان آزاد بشن از زکات آزادشون کنید. والغارمین، عرض کنم خدمتتون، یعنی افراد بدهکار. و فی سبیل الله، در راه خدا. و ابن سبیل، در ماندگانی که تو مسافرت در مانده. فریضتن من الله و الله علیم الحکیم. چرا پس زکات صرف اینا شده؟ لعنهم احوج، برای اینکه اینا محتاج دارن. و ایزن ادامه مطلب آن شده. و همچنین منافع دنیا مشترک است، محصور است، حبسش بر بعضی مردم قبیح عقلن، دوزو افراد متعدد تعلق بدن. این ادامه و ایزن سر صرف نباید بیاد ادامه مطلب اون سر صرف ادامه. و کل ما کان احتیاج الخلق الی اکثر وجب ان تکونه چی داره شما؟ شرکتن، درسته، این مشترکن شرکتن فی بینهم و توزیع لو علیهم احق. و کل ما شما رو هم دیگه است، جدا برد باشین، من چسبنده برد. و کل ما کان احتیاج خلق به اون بیشتر، هر چقدر احتیاج خلق اون چیز بیشتر باشد، باید شرکت در اون چیز بین خلق و توزیع آن بر خلق احق باشه. واجب است ان تکون احق، واجب است که شرکت در اون چیز بین خلق و توزیعش برای خلق سزاوارتر باشه. ولذالک اوجب فی الاقوات العشر فی النقود ربعه، به خاطر همین که اگر احتیاج بیشتر شد شرکت سزاوارتره، میگه واجب شده در اقوات، قوتها، گندم و جو و خرما و کشمش و اینها، عرض کنم عشر یک دهم، و در نقود ربع عشر، یعنی یک چهارم اش میشه یک چهلم. در نقود یک چهلم زکات است. و بله. و اما الجهاد، اجازه بدید این سیاست جهاد هم بخونی. و اما الجهاد، سر جهاد چیه؟ سر صلات رو گفت، صوم رو گفت، حج رو هم گفت، زکات رو هم گفت. چهار تا پنجمی رفت از ارکان خمسه فی العملیات عبارت از جهاد. سر جهاد چیه؟ میفرماد ففیهه. ففیهه در واقع خبر مقدمه. ترک و توجه میشه مبتدای مؤخر. سطر بعدی میفرماد ففیهه مع دفع اعداء الله و محاربت القاطعین لطریقت نجات الخلق عن مهالک الاخره ترک و توجه الى حال نشأت زائله و توتین و نفس علی بذل المحجه المال و الاهل و الولد فی سبیل الله. میفرماد جهاد دو تا سر داره. سر اول میگه رفیه مع، یعنی علاوه بر این سر اول که عبارت است از دفع دشمنان خدا و جنگیدن عرض کنم با قاطعین لطریقت نجات الخلق، یه دی اصلا راه نجات خلق رو دارن قطع میکنن، جلوه در واقع نجات خلق رو میگیرن. سر جهاد اینه که با اینها آدم بجنگه، با دشمنان خدا بجنگه و دشمنان خدا دفع بکنه. کسانی که قطع میکنن طریقه نجات خلق رو از مهالک آخرت، یعنی یه راهی وجود داره که بشر از مهالک آخرت نجات پیدا بکنن، این راه ها رو دشمنان خدا میخوان قطع کنن. خب جهاد کنار زدن اینهاست، جنگ کردن و محاربه با این افراد است. علاوه بر این ثمره که خب روشن است، برای دشمن میاد با جهاد دشمن رو دفعش میکنی، راه نجات بشر رو باز میکنی. علاوه بر این یکی از فواید جهاد ترک و توجه الهاز نشأت زائله. انسان با جهاد توجه به این نشأه زائل شدنی که نشأه دنیا هست، توجهشو از بین میبره، کم میکنه. ترک
ها؟
چی؟ نه چون داره ففیه مع دفعه، شما باید حتما یه مقتدا معنه داره. شما عبارتون معنه داره. ففیه مع دفع اعدا، اگر این معنه داشته باشه خب خودش میشه فیه خبر، دفع میشه مبتدا، بعد ترک و توجه مبتدای بعدی. ولی اینطور که ما از عبارت ما از در واقع معنه داره، خب طبیعتا بعد ترک و توجه مبتدا مؤخر باشه. نه دیگه واو نمیخواد، واوشو باید پاک کنید، واوی زاید. یا خلاصه معنه باید باشه یا واو. شما هم معنه داره هم واو؟ واو هست. الهاز نشأت زائله و توتین و نفس علا بذل المحجه، یعنی آماده کردن نفس از بذل کردن محجه. محجه معنی جانه، بذل کردن جان، بذل کردن مال، بذل کردن عهد، ولد، بذل کردن در راه خدا فی سبیل الله متعلق به بذل. بله دیگه، بله. در واقع اشاره به جان. میفهمد فزهوق الروح عن الدنیا الا مثل هذا الحال یوجب حسن الخاتمه. میفرماید خروج روح از دنیا بر مثل این حال، یعنی در حال جهاد انسان اگر روحش از دنیا جدا بشود، این باعث حسن عاقبتش میشه، شهید در راه خدا. و القدوم علی الله، وارد شدن بر خدا در صف ملائکه مقدسین، شهادت در راه خدا اینه. ثم لا یفوت من شیء یکون حسرتا علی، چیزی از او فوت نمیشه تا حسرت بخوره بر او، چون شهید در راه خداست، جانشو داده. لأن امور دنیا کلا به صدد زوال، برای اینکه امور دنیا همشون در معرض زوالن. و فی وجودها آفاتون، کسی در وجود این امور دنیا هم آفات زیادی است. ولیس الغرض منها الا تحصیل زاد الاخره، پس نیز غرض از این امور دنیا نیست، غرض از امور دنیا مگر تحصیل زاد و توشی برای آخرت. این امور دنیا خاصیتش جز این است، یعنی جز این نیست که توشی است برای آخرت، بیش از این خالص فایده نداره. اگر از امور دنیا آدم تونست بهره برای آخرتش ببره، ثروتی گیرت میاد، علمی گیرت میاد، مقامی گیرت میاد، اگر تونست از این توشی برای آخرت جمع کنی، حسن عاقبت نصیبت میشه، ولی ضرره. و المناسبت مع اهلها و به دست آوردن با اهل آخرت، یعنی در واقع مناسبت با اهل آخرت، تحصیل زاد لل آخره و تحصیل مناسبت با اهل آخره، یعنی انسان هم توشی بر آخرت پیدا کنه هم به هر حال یک ارتباطی با اهل آخرت. و قد حصل از کنم خدمتتون وقت حصل، فقط حصل دیگه تمام شد، وقت حصل یعنی این مقصود، یعنی این توشه آخرت توجه دارید و مناسبت با اهل آخرت حاصل است با چی؟ با جهاد و شهادت در راه خدا. وقت حصل تمام شد. فهذا الذی ذکر نافذ از مقام دیگه سر صدره که تکمیلی بحث است. صلی الله علی محمد و آله.